بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در معنای محکم و متشابهه که عرض کردم که این یک بحثش در همین فرق بین محکم و متشابه و مجمل و مبینه که خب در چند جای مباحث الفاظ مورد استفاده است، و اما اون اثر مهمش در بحث حجیت ظواهره که اونجا هم اشاره به این بحث هست و ما در دوره قبل همونجا مفصل بحث کردیم. لذا این بحث مهمیه. حالا خودش یک بحث قرآنی بسیار کلیدی و مهمی هم هست. انشاءالله اون خوب بحث رو دنبال کنید و خودتون هم یک مبنایی رو اختیار کنید. معنای دوازدهم رو بفرمه، بلندتر بفرمه دو. بله عرض کردم جلسه قبل اینو گفتم. بله بله عمدتاً ذیل بحث حجیت ظواهر قرار میگیره، برای اینکه در بحث حجیت ظواهر کبرا که ثابت میشه، میایم در این بحث که آیا قرآن تخصیص میخوره یا نه. اخباری ها میگن ظاهر قرآن حجت نیست. یکی از ادلهشون همین تقسیم آیات به محکمات و متشابهاته و میگن چون علم اجمالی داریم و متشابهات معناش برای ما روشن نیست، به قرآن نمیتونیم تمسک کنیم. لذا عرض کردم بحث خیلی مهمیه این بحث محکم و متشابه. خب معنای دوازدهم این است که متشابهات آیات و صفات، اعم از صفات خدا، صفات انبیا، آیاتی که مربوط به اوصافه، حالا اوصاف خدا یا اوصاف انبیا، بگیم مثلا متشابهات محدود به این آیاته. خب دو اشکال مرحوم های طباطبایی دارن. اشکال اول این که ما بخوایم بگیم آیات صفات از متشابهات، اولا به چه دلیل؟ خب حالا میگیم ان الله علیم قدیر، اینا کجاش از متشابهاته؟ و ثانیا چه دلیلی بر انحصار متشابهات به آیات صفات داریم؟ دلیلی نداریم. اون حقیقت این صفاته نه مفهوم این صفات. علیم معناش روشنه، اما آیا اینکه این علم زائد بر ذاته یا عین ذاته در حقیقتش اختلافه؟ مثل اینکه میگه ما کنه حقیقت خدا رو هم نمیتونیم بفهمیم، ولی در مفهوم واجب الوجود نه دیگه. نه اینا ابتقاء فتنه فقط کار به معنا داره، کار به حقیقت نداره. حالا طبق نظر مشهور داریم عرض میکنیم. بعد اون وقت میفرماد این قول رو، چون به این که آیات متشابه مختص به آیات صفاته، این رو به ابن تیمیه نسبت دادن و کلام ابن تیمیه رو ایشون در اینجا نقل میکنن و عرض میشن یه مقداری توضیح میدن که این قسمتش رو دیگه ببینید. احتمال 13 میفرمان محکم اونیست که للعقله الیه سبیلون والمتشابهو به خلافه. محکمات اونیست که عقل در اون راه داره به خلاف متشابهات. باز 4 اشکال ایشون میکنن. 1 دلیلی بر این تفسیر نداریم. 2 میفرمان بله این تقسیم که آیات قرآن علا قسمین، یه قسمی للعقل الیه سبیلون یه قسمی لیس للعقل سبیلون، این وجود داره این تقسیم. اما چه دلیلی داریم که ما عنوان محکم و متشابه رو منطبق بر این تقسیم بکنیم؟ اشکال 3 این است که اون خصوصیاتی که در این آیه ذکر شده عرض می شود که نعوتی که برای محکم و متشابه ذکر شده که محکم اونیست که ام الکتابه. بگیم خب ام الکتاب یعنی اون که عقل می فهمه. خیلی از چیزها آیات قرآن ام الکتاب هست اما عقل به او راهی نداره. و همچنین صفاتی که برای متشابه هست که ابتغاء الفتنه و ابتغاء تعویله، اونم همینطوره، منطبقه بر این تقسیم نیست. و اشکال 4 نقض به آیات الاحکامه. عرض کردم مرحوم آقای طباطبایی قدس سره آیات الاحکام رو مسلماً از محکمات قرآن میدونن، در حالی که عرض کردیم خب با اون حرفایی که اخباری ها دارن این جزء محکمات نمیتونه باشه. اما ایشون در اشکال 4 میفرمان آیات الاحکام من المحکمات، اما عقل راهی به این آیات الاحکام نداره. عقل چه میفهمه؟ ارث مرد 2 زنه، دیات یا نکاح یا وضو، تیمم، این چیزهایی که خصوصیاتی که برای احکام در قرآن ذکر شده. پس این احتمال 13 هم 4 اشکال برش وارد شد. احتمال 14 که می‌فرمایند که این یک معنای شایع اندل متأخرینه، محکم ما اورید بهی ظاهره و المتشابه ما اورید بهی خلاف ظاهره. محکم اونیست که ظاهرش اراده بشه و متشابه اونیست که یه ظاهری دارد اما خدای تبارک و تعالی ظاهر رو اراده نکرده، خلاف ظاهر رو اراده کرده. اون وقت می‌فرمایند که بر همین تفسیر اصطلاحی که متأخرین در تأویل و معنای تأویل دارن اونم مبتنی بر همین تفسیره که تأویل یک آیه یعنی آیه رو معنایی که خلاف ظاهرش هست ما برش حمل بکنیم. می فرماین این هم 2 اشکال داره. 1 می فرماین این یک اصطلاح محضه. ما وقتی بیاییم بگیم که محکم اونیست که ظاهرش اراده شده، متشابه اونیست که ظاهرش اراده نشده بلکه خلاف ظاهرش اراده شده، این یک اصطلاحی است که شما آوردید و علاوه توصیفی که برای محکمه، محکم ام الکتابه، بیمونی که ظاهرش اراده شده ام الکتابه، متشابه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله. این اوصاف می‌فرمایند صدق نمی‌کنه و می‌فرمایند بین متشابه و تأویل هم فرق وجود داره. تأویل اعم از متشابهه، یعنی قرآن تمام آیاتش دارای تأویله، هم محکماتش هم متشابهاتش. و طبق این معنایی که شما دارید می‌کنید تأویل مختص به متشابهات میشه. و اینم خب یک نکته عرض میکنم بسیار مهمی است که ایشون در اینجا فرمودن. و بعد در ذیل اشکالشون میفرمایند که یک اشکال صغروی دارن، میفرمایند ما اصلا در قرآن آیه‌ای که ظاهرش اراده نشده باشه نداریم. بالاخره هر آیه‌ای با ارجاع به محکم یه ظهوری پیدا میکنه. پس در نتیجه ما آیه‌ای که ظاهرش اراده نشده باشه نداریم. لیس فی القرآن آیتون ارید فیها ما یخالف و ظاهرها و ما یوه مزالک من الآیات انما ارید بها معان یعطیها لها آیاتون اخر محکمه. یعنی میخوان بگن شما اصلا باید متشابهات رو با توجه به محکمات براش ظهور درست بکنی، نه با قطع نظر از محکمات. که خب البته این اشکال آخر دیگه اشکال مبناییه، چون نظر خود ایشون این است که متشابهات بدون ارجاع به محکمات این ظهوری پیدا نمی کنه. چی؟ نه، ظاهرش اراده شده اراده جدی. خود این احتمال دهنده میگه محکم ما اریده بهی ظاهرو، یعنی همون ظاهرش اراده جدی شده نه اراده استعمالی. ان المحکم ما تأویله تنزیله و المتشابه ما لا یدرک الا بالتأویل. یعنی محکم همین تأویل و تنزیلش یکیه، یعنی تأویلش همین ظاهرشه، تأویلی غیر از ظاهر نداره. اما متشابه لا یدرک الا به تأویل، یعنی یک تأویلی دارد برخلاف ظاهر و اون لا یدرک الا به تأویل، یعنی تأویلش غیر از تفسیرشه. روشن شد؟ بله. خب احتمال 15 ما عن الاسم، میفرماین که اینها میخوان بگن قبول داریم هم محکم تأویل دارد هم متشابه، اما در محکمات بر تأویلش اتفاق نظره، اما در متشابهات بر تأویلش اتفاق نظر نیست، اختلاف وجود داره. اجماع بر تأویل در محکمات وجود داره، اما در تأویل متشابهات اختلافه. میفرماید و کأن المراد بالاجماع والاختلاف کون و مدلول الآیه بحیث یختلف و فی الانظار اولا یختلف. در محکمات در تأویلش اختلاف نیست، اما در متشابهات در تأویلش اختلافه. بله. بله دیگه، بله. یعنی مراد به اجماع یعنی محکمات معناش روشنه دیگه، جای اختلاف نیست. اما متشابهات جای اختلاف، منتها متعلق این اختلاف چیه؟ نه اختلاف در ظاهر آیه، اختلاف در تأویل آیه. میفرمایند چند اشکال میکنن اینجا، میفرمایند که این مستلزم این است که همه قرآن متشابه بشه، چون ما آیه‌ای نداریم که در مدلولش احتمالات مختلف داده نشه. و ما من آیه الکتاب الا و فیه اختلاف ما، اما لفظن او معنن او فی کونها ذات ظهورن او غیرها، حتی ذهب بعضهم الى ان القرآن کله متشابهن مستدلن به قوله تعالی کتابن متشابهن. می فرمان بالاخره هر آیه محتملاتی داره و معانی داره. پس بگیم تمام قرآن متشابه، در حالی که خب خود قرآن این آیه شریفه می فرماید آیات قرآن دو دسته است، یک دسته محکماته، یک دسته متشابهاته. قفلتن ان انهاز الاستدلال یبتنی علا کون مستدل بهی کون مستدل به آیتون محکمه و هو یناقض قوله. خود این آیه که آیه محکمه، یعنی خود همین آیه‌ای که الان ما داریم منه آیات و محکمات و اخر و متشابهات رو تفسیر می‌کنیم، خودش یک آیه محکمه. چی؟ نه خود همین آیه محل بحث هم محکمه، اون کتابا متشابهن هم محکمه، درسته؟ بله، هم کتابا متشابهن محکمه، هم خود این آیه محل بحث. آخه شما متشابه رو دارید یه جوری معنا میکنید، همه آیات بشه متشابه در حالی که خود این آیه محکمه. خیلی خوب، میخواید بزنید به خود همین کتابا متشابهن، فقط مانعی نداره، به او برگره، منافات نداره با اینکه خود آیه محل تفسیر هم خودش متشابه نباشه و خودش محکم باشه. ذهب بعضهم الى ان القرآن كله متشابه مستدلا به این آیه کتابا متشابهن قفلتا ان ان هذا الاستدلال یبتنی الا کون مستدل یا مستدل به، که همین آیه است کتابا متشابهن. خب اینم روشن، پس اینم معنای 15 و اشکالاتی که داره. حالا آیون اینجا گاهی اوقات نکات دیگری هم میشه گفت، اما حالا چون این احتمالات دیگه هم بیشتر از این نیاز نیست بشه اشکال کردن، ولی میشه اشکالات دیگری هم مطرح کرد. تا میرسن به احتمال 16، احتمالی است که راغب در مفردات آمده مطرح کرده، که راغب میگه متشابه ما اشکل تفسیره لمشابهته غیره سوا اون کان الاشکال من جهت لفظ او من جهت المعنا. متشابه اونیست که تفسیرش مشکله، چون این شباهت دارد به غیر خودش. خب حالا منشأ اشکال هم میگه یا لفظ یا معنا، میگه اما من حیث اللفظ او من حیث المعنا. فقال الفقها المتشابه ما لا ينبه ظاهره عن مراده. متشابه اونیست که ظاهرش از مراد خدای تبارک و تعالی انباء نکنه. و حقیقت ذالک ان الآیات عند اعتبار بعضها به بعض، وقتی بعضی از آیات رو با بعضی دیگر نسبت سنجی میکنیم، میگه سه قسمه: محکمون علی الاطلاق، متشابهون علی الاطلاق، محکمون من وجهن، متشابهون من وجه. سه قسمه. فالمتشابه فی الجمله ثلاثه از رب، می فرماید متشابه میشه سه قسم: متشابه لفظی، متشابه معنوی، متشابه لفظی و معنوی معن. بله دیگه، بله، متشابه فی الجمله سه قسمه. بله، خب یعنی بعد از اینکه آیات رو سه قسم کردن، محکم علل اطلاق، متشابه علل اطلاق و اونی که از یک جهت محکم، ممکنه از جهت لفظ محکم باشه، از جهت معنا متشابه باشه، میان خود متشابه رو سه قسم میکنن. حالا یا متشابه لفظی عرض میشود، یا متشابه، یا لفظی است، یا معنوی است، یا از هر دوه. مثال میزنن همه اینها رو، میفرمایند که راغب میگه، میگه متشابه من جهت لفظ ضربان، احدهما یرجع الى الالفاظ المفرده. یک لفظ مفرد معناش معلوم نیست، اما من جهت قرابتهی، مثل کلمه ابا، کلمه یزفون، نه این عباس، اون آیه شریفه چیه؟ و فاکهتن و ابا، میدونم اب، من دارم اشاره به آیه میکنم، بله. و یزفون، خب این معناش معلوم است که آخرش این ابا چیه اینجا؟ احتمالات مختلفی هست. چیا؟ بله، نتونست معنا کنه دوبون. اما من جهت مشارکت فی لفظ، اشتراک لفظی داره، کلمه ید، کلمه این. خب این و ثانی یرجع الى جمله الکلام المرکب. دومیش چون گفت متشابه لفظی، یا از جهت الفاظ مفرده است، یا میگه از جهت ترکیب کلامیه، و اینم سه قسمه، ضربون لاختصار الکلام. گاهی اوقات برای اختصار کلام عرض میشود که معنا روشن نیست، و ان خفتم ان لا تقسطوا فی الیتاما، خب فاین ربطش با ما تابلکم من النساء چیه؟ و لذا همینجا یه عده از اخباری ها گفتن مثلا یه سوم قرآن سقط شده، که این برای اختصار کلام اینطور بیان شده و درش اجمال به وجود آمده یا تشابه به وجود آمده. ضربون لبست الکلام نحو لیس کمثله شی، لانه لوقی لیس مثله شی کان از حل سامع. گاهی اوقات یک ترکیبی خدای تبارک و تعالی خواسته داره یه توسعه ای بده، این توسعه موجب تشابه شده، به جای اینکه میتونه از فر لیس مثل هوشی، مثل خدا چیزی نیست، میگه مثل خدا، لیس کمثلهی شیئون. خب این برای اینکه بسط بده، یعنی یک درجه از مثلم میاد پایین، لیس مثل خدا شیئی، نه یعنی باز خود خدا که مثل نداره هیچی، مثل فرضی خدا هم مثل نداره. حالا کاف و ادبا میگن زائد است، ولی آقایون همه قبول ندارن که زائده باشه. خیلی خوب، خب میگم عرفا که میگن زائده نیست، برای چی میگن؟ برای همین حرف مفردات دیگه. حال اولا مفردات که از به عنوان عارف نمیخواد معنا کنه، اصل در آوردن که اصلا بعضی ها میگن ما حروف زائد در قرآن نداریم، اگرم یه جایی باشه لتأکیده، ولی اینجا میخواد بگه نه، به جایی که بگه لیس مثله شی، بگه لیس کمثلهی، یعنی مثل نه وقتی مثلش چیزی نیست، به طریق اولا برای مثلش نیست. آقا وقتی مثل، اصلا شما این یک ملازمه بیان داره و درش مغالطه وجود داره که آقا اثبات مثل میشه. حالا ما نمیخوایم بحث اینا رو بکنیم که داره مثال میزنه ایشون، میگه اینجا خدای تبارک و تعالی برای این کلام رو بست بده. یعنی چی؟ یعنی دایره توحید و اینا انقدر قوی و شدیده که اگر به فرض محال یه مثل فرضی هم فرض بشه که به فرض محاله اونم مثل نداره، تا چه برسد به اینکه خدای تبارک و تعالی بخواد مثل داشته باشه. حالا خود همین میشه بسط الکلام، خود همین میشه بسط الکلام. بسط الکلام یعنی چی؟ خب بله بله بله، خب همین، خیلی خوب، همین موجب این میشه که این از آیات متشابه بشه. ولی ما میخواییم اینه اصلا بسط الکلام معناش چیه اینجا؟ معناش همینیست که ما عرض کردیم. چیه پس بسط الکلام؟ خب میگم بسط چیه؟ حالا که میدونم، خب بالاخره این بست، یعنی بست لفظی داده؟ نه، بست خود کلام، یعنی خود این اولا به شما عرض بکنم واقع مسئله این است که اگرم بخوایم در جای خودش حرف بزنیم نمیتونیم بگیم این کاف زائد است، نه ابدا. اتفاقا این یک نکته مهمی درش وجود داره. شما وقتی استحاله مثل المثل کردید به طریق اولا خود مثل محاله. شما از اول یه مثل میگید، آقا یه مثلی موجوده، مثلش نیست، پس اثبات مثل میکنید. نه، وقتی استحاله مثل المثل رو اثبات میکنید به طریق اولا خود مثل محاله، عقلیه، این اولویت قطعی عقلیه. او مثل این است که بگیم که آقا وقتی انسان محال است به این مرتبه از کمال برسه، میگیم پس این دیوار به طریق اولا محاله. اینجا طریق اولویت عقلی قطعیه نیست، اینجا هم همینطوره، اینم همینطوره. حالا و ضربون لنظم الکلام، گاهی اوقات تشابه برای این است که خدای تبارک و تعالی برای کلام آخر آیات، این مثالش دیگه همه آخر آیات هر سوره ایه، انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما، بعد میفرماید که تقدیره انزل علی عبده الکتاب قیما ولم یجعل له عوجا، یعنی قیما صفت برای کتابه، ولی برای اینکه نظم پیدا کند آیات خدای تبارک و تعالی به این بیان فرموده. و بعد می‌فرماید و قولوا ولولا رجال مؤمنون الى قوله لو تزیلوا، که همش برای نظم جابجا شده الفاظ و یکسان سازی شده. این اقسام متشابه لفظی، پس تشابه در لفظ یا از حیث الفاظ مفرده است یا از حیث ترکیب در کلام که بیان کردن. اما می‌فرمایند تشابه معنوی، اوصاف خدا، اوصاف قیامت، این اوصاف برای ما قابل تصور نیست. ما نمیتونیم در اذهانمون یه تصویری از این اوصاف بیاریم، این میشه اوصاف معنوی محض. قسم سوم متشابه لفظی و معنوی، خمسه تو از رو اون پنج قسمه. الاول من جهت الکمیه کل عموم و خصوص، اقتل المشرکین، خب نمیدونیم همه مشرکین یا اونایشون که مثلا رؤسای مشرکین مراده، ائمه مشرکین مراده. دوم از جهت کیفیت مثل وجوب و ند، فنکهو ما تاب لکم، این فنکهو ما تاب لکم آیا وجوب رو میرسونه یا ندب رو میرسونه، یا معنای دیگه که حالا بعضی ها گفتن نسبت به دوم و سوم و چهارم مثلا اباحه است. سوم از جهت زمانه، ناسخ و منسوخ، اتقوا الله حق تقاته. خب حق تقاته برای خیلی ها مقدور نیست، بگیم این منسوخ شده به آیات دیگه که اصل تقوا مورد تکلیف قرار گرفته. چهارم از جهت مکان و اموری که آیه در اون نازل شده، لیس البر به ان تأتوا البیوت من ظهورها، نیکی این نیست که شما از پشت یک خانه ای، پشت دیواری وارد اون بیت بشید. خب حالا این من ظهورها چی رو میخواد دلالت بکنه؟ تشابه عرض میشود معنوی و لفظی است که هم کلمه ظهورها یه مقدار لفظ در اینجا دخالت داره و هم این است که بگیم خب این آیه در کجا نازل شده، شأن نزولش چیه، از نظر اون مکان و قیودی که این آیه، یعنی اون مکان و قیود موجب تشابه در معنای اون آیه میشه. یا انما النسی زیاده فی الکفر، که خب خیلی بحث مفصلی داره، ما هم به یک مناسبتی این آیه رو بحث کردیم، به نظرم در کتاب الحج بحث کردیم، در کتاب الحج مفصل این انما النسی زیادتون فی الکفر بحث شده. فانما لا یعرف عادتهم فی الجاهلیه، اون کسی که نمیدونه عرب جاهلی این عملش در اینکه یک سالی رو 13 ماه میکرد اضافه میکرد یک ماهی رو به ماهای سال به یک جهتی، کسی که آداب جاهلیت رو ندونه این آیه رو نمیتونه معنا بکنه. که عرض کردم خودش یکی از آیاتی است که بحث خیلی مفصل و مشکلی هم داره. اینم چهارم. پنجم، من جهت شروط التی بها یصح الفعل او یفسد، که شروط صلات و نکاح و هذه الجمله، اینا دنبال کلام راغبه، اذا تصورت علم ان كل ما ذكره المفسرون في تفسير المتشابه لا يخرج عن هذه التقاسيم، نحو قول من قال المتشابه الف لام میم، قول قتاده که میگه محکم ناسخ است و متشابه منسوخ، اسم که میگه محکم اونیست که اجماع بر تحویلشه، متشابه اونیست که اختلاف در اونه. یعنی در حقیقت این قول راغب یک جمعی بین همه اقوال گذشته است که میگه متشابه یا لفظیست یا معنویست یا از هر دو جهت. لفظیش دو جهت داره، معنویش یک جهت داره، لفظی و معنویش هم 5 جهت داره. این تقاسیم تمام این اقوال رو میگیره. بعد میگوید که جمیع المتشابه علی ثلاثه ازرو، ضرب لا سبیل للوقوف علی، میفرماید یه قسمی از متشابهات تا قیامت هم ما نمیفهمیم، وقت قیامت، خروج دابت الارض، کیفیت دابه رو نمیدونیم. ضربون للانسان سبیل الى معرفته، کل الفاظ غریبه، حالا عبن رو بریم تو اشعار تو کتابهای لغت پیدا کنیم. ول احکام الغلقه، احکام مشکل، حالا فرض کنید یه سری احکام مثل فرض جهاد، اینا ممکنه انسان ابتداءن برای انسان متشابه، ولی انسان بالاخره با دقت و اینها میتونه بفهمه. چی؟ یعنی چی بود دابت الارض؟ اونم از موارد چیزاییست که نمیدونیم یعنی چی؟ همون اشاره به دابت الارض از اشراط و ساعه است دیگه؟ بله؟ ما نمیدونیم، مشخص نیست. نه بالاخره ما نمیتونیم بفهمیم، روایات هم رو دنبال کنیم آخرش هم نمیشه فهمید. اون رو شما وقت قیامت رو میتونید با روایات تنظیم کنید؟ دابت الارض هم همینطوره، یکی از اشراط و فقط اجمالا ما میدونیم یکی از اشراط و ساعه است. چی؟ او تأویلشه، او تأویلشه. الان داریم خود متشابه که از خود آیه هم استفاده میشه، بین متشابه و تأویل فرق وجود داره. چی آقا؟ نه، که وقت ساعه و که خروج دابت الارض، نه وقت خروج دابت الارض و خوش و کیفیت دابه، وقت کیفیت نه، خود خروج رو نمیتونیم بفهمیم، اصلا نمیتونیم تعقل بکنیم که دابت الارضی بالاخره خارج میشه و از اشراط الساعه است. این تا آخرم میخواد ایشون بگه متشابه میمونه اینجور آیات. این رو میخواد بگه متشابه میمونه. عرض میکنم که و ضربون مترددون بین الامرین. یه قسمی هم هست که نمیدونیم که آیا میتونیم بفهمیم یا نمیتونیم بفهمیم. یجوز ان یختص به معرفت حقیقته بعض الراسخین فی العلم و یخفا علی من دونه، برای راسخین ممکن روشن باشه. و هو الضرب المشار الی به قوله علیه السلام فی علی رضی الله عنه اللهم فقهه فی الدین و علمه التأویل و قوله لابن عباس مثل ذلک. انتها کلامو. خب این کلام راغب تمام میشه اینجا. پس ببینید راغب یه معنایی برای متشابه کرد که شامل همه این اقوال گذشته میشه و منشأ تشابه هم ذکر کرد، احکامش هم ذکر کرد و خلاصش گفت بعضی از متشابهات تا قیامت متشابه باقی میمونن و لازمه کلام راغب این است که مثلا با هیچ محکمی هم نمیشه اینو روشن کرد. خروج دابت الارض اینطور نیست که بگیم از آیاتی است که یرجع الی المحکم، با محکم روشن میشه. یسالونک عن الساعه ایان مرساها، نمیتونید هیچ وقتی با هیچ آیه شما نمیتونید این روشن بکنید. این رو دارم تأکید میکنم که بعدن کلامی که مرحوم آقای طباطبایی خودشون دارن ببینیم که از عهده اینایشون در تحقیقشون برآمدن یا نه. راغب میگه یک قسم از متشابهات لا سبیل للوقوف الی، نه با روایتی نه با ارجاع به آیه‌ای هیچ راهی نداره. اما یک سری هم میتونیم با تأمل بفهمیم، یک سری هم مخصوص به راسخین در علمه. حالا اشکالاتی که ایشون دارن، حالا وقت گذشته این اشکالات رو ببینید، اون وقت فردا ما هم نظر خود ایشون رو میخواییم بگیم. همین آدرس رو عرض میکنم، مرحوم آقای صدر رضوان الله علیه در عرض میکنم جلد چهارم بحوثون فی علم الاصول، ایشون هم یک معنای برای محکم و متشابه کرده، اون رو هم بیان میکنیم و دنبال میکنیم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله.